ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمی هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. مشارکت 28 میلیون نفری هموطنان در طرح پویش ملی سلامت. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، از این تعداد بیش از 558 هزار نفر مبتلا به پرفشاری خون و بیش از 330 هزار نفر هم مشکوک به دیابت شناسایی شدند. وزارت بهداشت از همه هموطنان بالای 18 سال خواسته برای اندازه‌گیری رایگان قند خون و فشار خون خود به پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه نمایند. متخصصان دانش بنیان کشورمان دستکشی هوشمند را تولید کردند که در صنایع پیشرفته پزشکی و بازی‌های رایانه‌ای کاربرد دارد. فناوری‌های جدیدی که با کمک این دستکش‌ها می‌توان از آنها بهره برد، موجب افزایش تقاضای جهانی برای این محصول شده است.
تحلیل عضلانی ناشی از بروز سکته مغزی و نیاز به توانبخشی در این افراد، پژوهشگران دانشگاه ساوثهمپتون را بر این داشته تا دستکش روباتیک را برای کمک به بازیابی توان عضلانی این بیماران طراحی کنند. کای یانگ، پژوهشگر:
هدف از ساخت این دستکش این بود که به افراد دچار سکته مغزی کمک کنیم زودتر به زندگی عادی خود برگردند و بتونن در خانه تمرینات توانبخشی خود را انجام دهند.
طراحی این دستکش به گونه‌ای است که هرچه تمرین فرد با آن بیشتر باشد، سرعت بهبود و عملکرد عضلانی وی نیز ارتقا خواهد یافت.
ما الکترودها را روی پارچه مخصوصی چاپ و آن را با یک شبیه‌ساز متصل کردیم. این ساختار با قرار گرفتن روی پوست، تکانه‌های الکتریکی را برای تحریک اعصاب و ماهیچه‌های دست ایجاد می‌کند و در نتیجه فرد می‌تواند دست‌های خود را حرکت دهد.
کاربردهای متنوع دستکش‌های روباتیک و هوشمند باعث شده تا توسعه این محصول در دستور کار متخصصان کشورهای مختلف قرار گیرد و اخیراً نیز پژوهشگران کشورمان نمونه‌ای از آن را طراحی و تولید کردند. رضا الماسی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یکی از محصولات ما دستکش هوشمند کنترل هستش که با استفاده از سنسورهای حرکتی که در اون گذاشته شده، تمامی حرکات دست کاربر رو میتونه تعریف کنه برای یک محیط شبیه سازی شده.
زهرا پژوهنیا، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
هر جایی که میتونه انسان از این حرکات ظریف دست استفاده کنه، توی قسمت‌های مختلف، توی صنایع مختلف که معروف‌ترینش حالا توی صنعت گیم هستش و وی آر، و البته میتونیم بگیم که توی قسمت آموزش هم به شدت کاربردهای زیادی داره. آموزش برای رزیدنت‌هایی که توی پزشکی هستن، برای جراحی‌های خیلی ظریفی که میتونیم انجام بدیم، برای پزشکانی که میخوان بخیه زدن و آموزش ببینن، یک فضای مجازی از این قسمت آموزش بخیه زدن براشون فراهم میشه که میتونن با استفاده از این دستکش این فعالیت رو انجام بدن.
بر اساس گزارش تارنمای تحلیلی ریسرچ اند مارکتس، حجم بازار دستکش‌های هوشمند در سال 2022 برابر با 2.6 میلیارد دلار بود که پیش بینی میشود این عدد در سال 2028 به 4.5 میلیارد دلار برسد. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان از عملیاتی شدن 160 بورسیه تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور خبر داد. به گفته مسئولی، علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام تا 20 دی به سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند.
وزارت علوم از جزئیات اعطای بورس تحصیلی جدید در کشورهای مجارستان و چین خبر داد. مسعودی، مدیر کل بورس و اعزام دانشجو:
بورس مجارستان در کلیه رشته‌های تحصیلی برای دانشجویان ارشد ماهیانه حدود 150 یورو، برای دانشجویان دکترا ماهیانه حدود 500 یورو، علاوه بر هزینه بیمه و خوابگاه که دولت مجارستان متقبل شد. و بورس هوافضا در رشته های مرتبط با هوافضا و رشته حقوق هوافضا ماهیانه 400 یورو به اضافه هزینه خوابگاه، بیمه و بلیت رفت و برگشت. بورس چین در کلیه رشته های تحصیلی ماهیانه حدود 400 یورو به اضافه هزینه خوابگاه و هزینه بیمه و بلیت رفت و برگشت دانشجو.
سازمان امور دانشجویان پیش از این سبدی رو برای بورس‌های تحصیلی دانشجویان معرفی کرد به نام سیب.
این سامانه با هدف پاسخگویی به نیازهای علمی و تأمین نیروی متخصص تولید و اشتغال راه اندازی شده است. داداش پور، رئیس سازمان امور دانشجویان:
ما یه سامانه‌ای رو طراحی کردیم برای بحث بورس‌های 13 گانه که تحت عنوان سامانه یک پارچه بورس‌های دانشجویی ازش نام می‌بریم. این سامانه تحت عنوان سامانه سیب هست که در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان قرار داده شده.
تفاهم‌نامه‌های بورسی‌های دولتی با برخی از کشورها، همچنین با برخی از مراکز صنعتی و تولیدی داخل کشور برای حمایت از دانشجویان شرایط ادامه تحصیل را فراهم کرده است. داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان:
در سطح جهانی حدود 6,300,000 دانشجو در حال جابجایی‌اند.
در حال حاضر حدود 100 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های کشور و به همین مقدار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در حال تحصیلند. رازقی، مدیر کل بورس و جذب دانشجویان غیر ایرانی:
در کل دنیا هم برای بحث دانشجویان بین‌الملل اون اهمیتی که داده میشه از بعد بحث ارتباطات علمی هست، ارتباطات فرهنگی هست، توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی هست و اینکه تربیت نخبگان هست که کشورهای مختلف این رو اعلام میکنن که ما برای اینکه بتونیم در بحث ارتباطات علمی مؤثر باشیم نیازمند این هست که ما دانشجویان را از اون کشور مورد نظر اینجا تربیت بکنیم تا بتونیم ارتباطات علمی رو داشته باشیم.
طبق برنامه 5 ساله هفتم وزارت علوم میبایست جذب 320 هزار دانشجوی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
3021 کودک اطباء در چابهار واکسن دریافت می کنند. به گفته سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار، طرح واکسیناسیون کودکان اطباء را 766 گروه بهداشتی در حوزه دانشکده علوم پزشکی چابهار اجرا می کنند. در این طرح گروه های بهداشتی با مراجعه به در منازل کودکان را واکسینه می کنند. خانواده ها هم می توانند برای واکسن کودکان خود به نزدیکترین مرکز جامعه سلامت، پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت مراجعه کنند. 7 فوتی در واژگونی و آتش سوزی یک خودروی ون در بزرگراه قمکاشان. رئیس اورژانس گفته یک دستگاه سواری ون با 12 سرنشین در بزرگراه قمکاشان در حرکت بود که ناگهان بعد از واژگونی آتش گرفت. به گفته آقای میادفر 7 نفر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 5 نفر هم مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. بیماری نادر WAA پس از 2 دهه باز هم در آرژانتین در حال فراگیری است. مقامات بهداشتی موارد ابتلای انسان به این بیماری را تایید کردند. آخرین بار این بیماری در سالهای 1982، 1983 و 1996 در این کشور گزارش شده بود. این بیماری در برخی موارد با علائم بسیار شدید تب، خستگی مفرط، درد عضلانی و ضعف مشاهده می شود. دوره درمان این بیماری تا 10 روز است. بیماری WAA واکسن مؤثر ندارد و از این نظر می تواند خطرناک باشد. رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی مطالب منتشره درباره عقیم‌سازی سامانه‌های بارشی و تغییر مسیر آنها را به کشورهای دیگر تکذیب کرد و گفت امکان تغییر انرژی سامانه‌های بارشی وجود ندارد. آقای وظیفه افزود علت کم بارشی‌ها در ایران همانند دیگر کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی گفت علاوه بر ایران، سوریه، عراق و کشورهای شمال شرق ایران نیز دچار کمبارشی شدند. آقای وظیفه علت تفاوت بارش‌های ایران را با کشوری چون ترکیه، تفاوت اقلیم‌ها دانست و افزود میانگین بلند مدت بارش در ترکیه سالانه 600 میلی‌متر در سال و 3 برابر ایران است. و ما هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:44 است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند 3rd جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. پژواک. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی هجواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. هجواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. پژواک پژواک پژواک.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو براهم، بعد تو نگاهم مریضه، عشق منی برگرد، نزاد دیگه عشقام بریز. حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شبگرد یا دیگه واسه همیشه. این حالت دلگیر حواس، خاطر ساز، کجایی که کشت دلم و خاطرها. چیزی نگو، همه چی رو میشنوم از جفت چشات. چیزی نپرس، دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات. آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو براهم، بعد تو نگاهم مریض، عشق منی برگرد، نزاد دیگه عشقام بریز. حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شبگرد، بیا دیگه واسه همیشه.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه حریم آرامش تقدیم حضور زوجین عزیز میشه برای ارتباط عاطفی بهتر و همینطور استحکام خانواده. اما اونچه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم دوران بارداری است و ارتباط زناشویی همسران. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که دکترای بهداشت باروری دارند و فلوشیپ پزشکی جنسی و پزشک هستند. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر، دوران بارداری خب دورانی است که با تغییراتی اتفاق میفته و فرزندی که قرار هست به دنیا بیاد همراهش دلنگرانی هایی هم برای والدین هست. به خصوص خانم ها تصورشون این هست که تو این دوران خب بعضی از فعالیتشون باید محدود بشه، به خصوص که خب 9 ماهه و این 9 ماه خیلی ها ممکنه که حتی نگران ارتباط با همسرشون باشن و خب این رو با نگرانی هایی که دارن موکول میکنن به بعد از بارداری و بعد از اون هم خب میدونیم که مسئولیت جدیدی که اضافه میشه به سایر مسئولیت های اون خانواده باعث میشه که این روابط عاطفی همسرانی مقدار تحت شعاع قرار میگیره. اصولا درباره دوران بارداری و اهمیت ارتباط عاطفی در این دوران برای ما بفرمایید و ارتباط مناسب بین همسران.
دوران بارداری برای هر خانومی دوران ویژه است، البته که برای هر دو نفر، هر دو والد، ولی برای خانوم ها دوران ویژه‌ایه که تجربیات خاصی رو در هر 3 ماه با خودش همراه داره و خب خانمی که باردار میشه فارغ از اینکه بارداری چندم هست، در هر بارداری تجربیاتش با بارداری های دیگه فرق داره و خب این نیست که ما حالا بگیم که یک اساس و استانداردی وجود داره و همه در این قرار میگیرن، اما یه سری اتفاق به طور کلی در دوران بارداری مطالعات نشون میدن که برای همه خانم ها پیش میاد در جامعه که خوبه که هم خود خانم آگاه باشه، یعنی مادر باردار بدونه چه تغییراتی میکنه بدنش به لحاظ فیزیولوژیکی و حتی به لحاظ عاطفی، روانی، روابط اجتماعیش، حتی هم خودش آگاه باشه و هم اینکه همسرش آگاه باشه که برای خانم چه تغییراتی داره ایجاد میشه و چطور میتونه کنارش قرار بگیره و حمایتش بکنه. این دوران دوران مهمیه چون شکلگیری جنین به عنوان یک موجود زنده‌ای که داره درک میکنه، به خصوص هر چقدر که بزرگتر میشه و به اواخر بارداری نزدیک میشیم، با جنینی مواجه هستیم که دیگه یک انسان کاملی هست، مغز به خصوص تقریبا مثل بالغینه و ادراک داره و این تعاملاتی که در خونه اتفاق اتفاق میفته، تنش هایی که اتفاق میفته، خوشی ها و ناخوشی ها، تغییراتش در بدن مادر به جنین هم منتقل میشه. این که افراد آگاه باشن که در هر مرحله ای با چه پدیده هایی مواجه میشن، این پدیده ها آیا مال اونا هست یا اکثر مادرها اینو دارن، براتون مثال میزنم. مثلا ما مادرهایی رو داریم که میگن که پزشک به ما گفته که به هیچ عمر رابطه جنسی نداشته باشین تا آخر بارداری. یعنی ممکنه گاهی دستور از سمت درمانگر داره میاد، دسته ای نه خودشون میترسن که ورود کنن به این رابطه، مثلا سوابق سخت داشتن یا سوابق لکه‌بینی داشتن. دسته ای دیگه اصلا خود آقایون هستن که داره ممانعت میکنه از این ارتباط، و هر سه اینها وقتی به شواهد علمی نگاه میکنیم قابل بحثن که امروز بهش میپردازیم که هر کدوم از اینها شواهد علمی چی میگن، چی کار باید باشون بکنیم. پس آگاه بودن خیلی مهمه. و بحث دیگه اینه که خب حتما باید در یک رابطه هر دو نفر براشون مسئله رابطه زن و شوی خوشایند باشه و توأم با لذت باشه و فارغ از ترس باشه، یعنی امن باشه، حس امنیت داشته باشه که بتونه اون رابطه تکرار بشه. پس اگرچه که رابطه جنسی از این ور میگیم برای وضعیت عاطفیتون لازمه، اما یک رابطه جنسی مد نظرمونه که توأم با سلامت جنسی باشه، یعنی یک رابطه امنی که فرد در نهایتش یک پاداش خوب مغز میگیره از احساس صمیمیت، از احساس درک شدن، حمایت و لذت. پس ما بیاییم بارداری رو به سه بخش تقسیم کنیم: سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم. و حالا من در خدمتتون هستم که ما هر سه ماهه رو به تفکیک خودش نگاه کنیم.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و به من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه حریم آرامش این هفته رو اختصاص دادیم به دوران بارداری، با توجه به اینکه دلنگرانی‌های همسران گرامی دارن نسبت به اینکه دوران بارداری شاید مخاطره‌ای ایجاد بکنه ارتباط همسران، بیشتر میخواییم در این باره صحبت بکنیم و پرسش که در ذهن شماست بهشون پاسخ بدیم. همچنان شنوندی صدای ما باشید از رادیو سلامت با برنامه ی حریم آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی.
ارزیابی های سلامت نوعی خود مراقبتی محسوب می شود. وضعیت ارگان های تولید مثل هم باید مانند سایر ارگان های حیاتی بدن مثل قلب، کلیه و کبد ارزیابی شود. این ارزیابی ها به شرایط سنی، عوامل خطر و شروع روابط زناشویی بستگی دارند، ولی بانوان با شروع ارتباط زناشویی به این ارزیابی ها نیاز دارند. پاپسمیر یا تهیه نمونه از سلول های دهانه رحم یکی از این ارزیابی هاست. امکان انجام تست HPV همزمان با پاپسمیر فراهم است. انجام پاپسمیر به تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم کمک می کند. با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ارزیابی های سلامت ارگان های تولید مثل در ارتقاء سلامت باروری نیز مؤثر است.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زهره کشاورز درباره دوران بارداری و ارتباط همسران. حالا خانم دکتر، از سه ماه اول شروع بکنیم.
در سه ماه اول تغییراتی که در بدن مادر ایجاد میشه به خاطر هورمون هایی که از جفت داره ترشح میشه، هم تغییرات روی سیستم های بدن هست، یعنی سیستم قلب و عروق، سیستم گوارش، سیستم ادراری، هم تغییراتی ایجاد میشه که روی میل جنسی خانم تاثیر میگذاره. پس در سه ماهه اول، اولا برای اکثر مادرها، به خصوص اونا که مادر اولی هستن، بالاخره بچه اولشونه و به حال تجربه جدیده، یک سری نگرانی های همیشه وجود داره که خب بچه چجوریه، سلامتش، غذا چی بخورم، چطور استراحت کنم، چیکار کنم بچه باهوشتر بشه. این چیزیه که خب دیگه تو این سالها مادرها زیاد از ما میپرسن. دغدغه های خودشونو دارن والدین تو 3 ماه اول، مضاف بر این که حالا یه مقدار تهوع استفراغ های بارداری هم مده اضافه شده، مادر بی اشتها تر شده گاهن، حالا غذا داره کمتر میخوره، حالش بد میشه و این در قالب مادرها دیده میشه. البته بعضی هم هستن که این علائمو کمتر دارن، اما به هر حال در طیف کلی در 3 ماه اول میل جنسی در خانم ها پایین میاد، هم به خاطر این دغدغه نگرانی ها هست، هم اینکه شرایط فیزیولوژیکی بدن اونقدری آماده نیست. حالا مواجه میشیم با مادری که درمانگرم بهش گفته که تو این 3 ماه مراقب باش. کدوم مادره؟ مثلا مادری که لکه بینی داشته یا سابقه سقط مکرر داشته. البته که اینکه رابطه جنسی کاملا تعطیل بشه بستگی به نگاه ما به اون شکل رابطه داره، یعنی که اگرچه که رابطه از نظر درمانگر محدود میشه، ولی ما به زوجها میگیم رابطه فیزیکی سطحی خودتون میتونه وجود داشته باشه. پس این که کاملا از همدیگه دوری میکنن تا این 9 ماه تموم بشه، به لحاظ شواهد علمی این نیست که رابطه جنسی منجر به سقط می شود، این شواهد علمی نداره، ولی
یعنی
ما احتیاط میکنیم
کامل باشه.
بله، ولی ما
مگر
احتیاط
این که محدودیتی رو
بله.
درمانگر براشون گذاشته
بله.
باشه.
بله، البته که قطعاً حالا همکارا هم که به زوجین میگن، معمولا اونا هم احتمالا این تأکید دارن که رابطه فیزیکی صمیمیت فیزیکیتون رو داشته باشین. پس این یه باور نادرسته که تو 3 ماه اول یا حتی گاهن تا انتهای بارداری میبینیم که یه خانم میگه که من ممکنه سخت کنم، و حالا در هر 3 ماه نگرانیش متفاوته. تو 3 ماه اول بیشتر نگران سختن، تو 3 ماه های بعدی میگن نکنه جنین متوجه میشه، یعنی اونم یه باور اشتباه دومه که میگن که نه رابطه جنسی نداریم برای که جنین متوجه میشه و این بد نیست، یعنی خب این یه سؤاله براشون. خب پس تو 3 ماه اول وضعیت مادر رو به عنوان یه همسر در نظر بگیریم که میل جنسیش به اندازه شما نیست، یعنی اگه شما یه آقا هستی که قبل از بارداری با خانمتون روابطتون مثلا یک تعدادی در هفته بوده، الان نمیتونین توقع داشته باشین که همون شکل و شرایط موجود باشه بنابر تغییراتی که در شرایط مادر ایجاد شده. ممکنه تعدادی هم تغییر نکنن، ولی خب ما داریم کل جامعه رو با شواهد علمی نگاه میکنیم. غالب خانم ها در 3 ماه اول میل جنسیشون افت پیدا میکنه و اون آمادگی قبلی رو دیگه ندارن. در کنارش حمایت لازم دارن، یعنی حالا چون داره نقش مادری و نقش پدری داره شکل میگیره، خیلی خوبه که از همین 3 ماه های اول دیگه یک آقا بدونه که چطور باید در کنار همسرش و بعد به عنوان یک پدر در کنار فرزندش قرار بگیره. تأکید ما تو 3 ماه اول به درک همدیگه است، برای خانم ایجاد استراب نکنن، چون گاهن من از زبان مراجعین میشنوم که به من میگن که خب خانم دکتر مثلا همسرم منو تو فشار میذاره یا حتی تهدیدم میکنه و من الان نگران هستم که اگه مثلا 3 ماه با این بالاخره محدودیت هایی دارم، یه وقت خدای نکرده مثلا اتفاقات دیگه ای تو زندگیم نیفته. پس این آگاهی در مردها بیشتر لازمه ایجاد بشه که یک خانوم در واقع داره فرزندی رو حمل میکنه که نیاز به آرامش روانی داره، اگرچه که رابطه جنسی رو خیلی ها میگن خب خودش آرامش روانیه، ولی گفتیم به شرط ها و شروط ها، اینکه مادر در آرامش کامل و حس خوب باشه و این تعامل خیلی خیلی بهشون کمک میکنه. اینکه آیا ارضا شدن اورگاسم باعث سخت میشه، اینا باوراییه که درشون ایجاد میشه یا یه جاهای اشتباهی میخونن، اینا هیچ کدوم شواهد علمی ندارن. سختای زیر 3 ماه خیلی وقتا مشکلات کروموزومی هستن که اتفاق میفتن، اما در این حال محدودیت هایی که درمانگر براتون میذاره رو اهمیت بدین. گاهی وقتا هم حواستون باشه که ممکنه حالا گاهن درمانگرها هم از اون ور بوم بیفتن، یعنی وقت ممکنه همکار ما هم یه وقتی توصیه بیش از حدی داره میگذاره،
سختگیریش
بیش از حد. اینی که حالا شواهد علمیش رو از متخصصین سلامت جنسی جستجو بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چیزی که در این برنامه حریم آرامش تقدیم حضورتون میشه، ارتباط همسران هست در دوران بارداری، بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه.
Thank you. یادداشت‌های روزانه.